بسم الله الرحمن الرحیم. بحث اعیان ثابته، این بحث برگشتش و ریشهش به بحث اعیان در وجوده و به طور کلی بحث فناء ذاتی و وجود و عدم و بقا و عدم بقای اعیان ثابته متفرع بر بحث در تعین وجود است و تا این بحث تعین در وجود مبین نشه و مشخص نشه تمام این بحث ها نمیتواند منطق باشد و به نتیجه برسد. شکی نیست در این که وجود حق وجود اطلاقی است، ولا حد ولا رسم، یعنی در اون ذات و در اون مرتبه مرتبه نمی گنجد و مرتبه در اونجا معنا نداره. حالا این مسئله، ما این مطلب رو برای اینکه از هم مشوش نشیم از این اصطلاح فعلا خودداری میکنیم. چرا در اون مرتبه مرتبه نمیگنجد؟ فعلا در اون مرتبه ذات بحث میشه، اون مرتبه ذات مرتبه لاحدیت و لارسمیت در وجود. چون اگر در مرتبه ذات بدون در نظر گرفتن اسماء و صفات الهی قائل به تمیز بشویم و قائل به اختلاف در مفاهیم بشویم، لازمش کثرت و خرد و به طبع احتیاط و ترکیب و امکان خواهد. بناءً علی هذا در مرتبه ذات که مرتبه امنیت حق است و مرتبه ماهیت نیست بلکه مرتبه هویت حق، چون ماهیت حق عبارت است از همون امنیت او، در مرتبه هویت حق حدی معنا ندارد، رسمی در اونجا نیست، انتهایی در اونجا معنا ندارد و تعین در اونجا مستقیم. این مرتبه را اسمش رو میذاریم مرتبه وجود اطلاقی، یعنی وقتی که به حقیقت حق و به ماهیت او عبارت از امنیت اوست میگریم و با توجه به براهین عدم احتیاج ذات واجب وجود الغیب بلکه حضور او ذات او و ذاتی او نه مستفاض از غیب و متکی به غیر است و متجدی به غیب، با توجه به این مسئله وجود در مرتبه امنیت حق وجود میشه وجود منبسط یا وجود بسیط. البته وجود منبسط وجودی را میگن که میخواد شکل بگیرد، یعنی وجود در مقام تشکل اسمش وجود منبسط است، اما در مقام بساطت محض او وجود وحد و بسیط میگن و یا صرف الحقیقه اطلاق می کنند و وجود اطلاقی و وجود لاحدی و لارسمی در اونجا و لاحدی در اونجا. بناءً علی هذا اگر ما حق را بخواهیم تعریف کنیم، تعریف حق عبارت است از وجود غیر متعین. پس وجود غیر متعین می شود وجود اطلاقی و وجود اطلاقی یک معنا و یک مفهوم بیشتر ندارد، عبارت است از همون هستی. دیگر در اونجا علم معنا ندارد. اینها یه مسائل خیلی دقیقی در اینجا هست که حالا فردا باید به عدد تمایز بین مقام اطلاقی حق و بین مراتب اسماء و صفات او که دال بر تمایز بین ذات از نظر رکی و بین اسما و صفات باید در اونجا بپردازیم و اقوال مختلف در اینجا که بعضی ها قائل به عینیت بین اسما و ذات هستن در اینجا مورد بحث و قرار بگیره، چون تا تمام اینها در او تعمل نشه نمیتوانیم بحث اعیان ثابته رو در اینجا پیش بکشیم، چون اعیان ثابته اینها مراتب نادری اسماء کلی الهی هستند. پس اول باید بحث روی این اسماء ورده بشه و حساب اونها با ذات مشخص بشه و صفات، و بعد بیم سراغ اعیان ثابته و بالتبع مسئله فناء ذاتی و در اونجا مورد بحث قرار بگیره. یا سلسله مراتب بعد محدود باشه. پس بحث اول ما بحث این است که عرض می شود که وجود در مقام ذات و ذات در مقام امنیت خود، نه در مقام تنازل، بلکه از اون تعبیر به مقام احدیت میارن. این ذات نه حدی دارد و نه تعینی دارد. درست شد؟ این ذات اسم شما باید بگذاریم وجود، وجود بحث و بسیط، که این وجود بحث و بسیط هیچ مفهومی نداره، خود مفهوم خودش، یعنی همین نفس مفهوم وجود، این در اینجا چیه؟ این تمام معنا کلمه برای ذات باری تعالی است. چون هر چه شما در اینجا به این وجود اضافه بکنید، این وجود را متعین و محدود ترتیب در یک مفهومی، و اگر این مفهوم در ذات وجود دخالت داشته باشه، تحکم در ذات لازم میاد. بناً علی هذا، در مرتبه ذات اون چرا که ما باید مورد توجه قرار بدهیم، مسئله عدم اختلاف و عدم کثرت مفهومی است، که کثرت مفهومی در ذات ناشی از کثرت مصداقی خواهد شد، و این کثرت مصداقی یکی از ادله عدم از می شود که عینیت ذات با اسما و صفات است، که اگر ما قائل به کثرت مفهومی بشویم، این کثرت مفهومی کثرت مصداقی را لازم گرفتیم. کثرت مصداقی خلط و ترکب در ذات را لازم گرفته است. درست شد؟ این یک مسئله که راجع به این قضیه باید صحبت بشه. مسئله دیگر، مسئله معلولیت و تناظر اسما و صفات الهی. آیا اسما و صفات الهی معلول ذاتند، یا اینکه هم رتبه با ذاتند، لازمه ذاتند، و ارتباط و جنبه نسبت اونها با اسما و صفات با ذات چگونه خواهد بود؟ البته منظور ما در وهله اول اون اسمایی که لازمه ذات عبارت است علم و حیات و قدرت است، و به تبع این سه اسم صفات الهی نشأت میگیرد. اینها اسمند و بقیه صفت. جنبه خالقیت صفت اوست، جنبه رازقیت و رحمانیت صفت اوست، اسمای الهی عالمیت و حی و قادریت است. این سه اسم است. در خود این سه اسم باید صحبت بشه که این سه اسم باز این ذات است، مصداقن و مفهومن، یا مختلف است از ذات، مفهومن نمصداقن، و بالاخره یا مختلف است از ذات هم مفهومن و هم مصداقن. این یکی از این سه بالاخره بایستی که طبعا در اینجا مورد بحث قرار بگیره. این هم یک مسئله است که خب مهمه. مطلب دیگر، نحوه تنازل اسما و صفات از می شود که کلیه الهی است در مصادیق جزئیه، چون هیچ وقت اسم کلی این مصداق کلی خارجی پیدا نمی کند. مصداق کلی به عنوان کلی طبیعی، نه به عنوان سری. منظور ما در اینجا این است که این از می شود که تکثری که ما در عالم وجود می بینیم، این تکثر بنابر تنازل اون اسم کلی به معنای سعی، نه اسم کلی به معنای کلی طبیعی که اصلا در اونجا معنا ندارن، اسم چون در اونجا اصلا مفهوم خارجی ندارن، در حالی که ما اسم الهی را یا صفت الهی را یک وجود خارجی میبینیم. حالا به تعبیر ما که تعبیر صحیح نیست، قابل اشاره میدانیم، البته میگم تعبیر صحیح نیست، یعنی میتوان او را تعینی از وجود به حساب آورد. اسم علم یک وجود خارجی دارد، نه که بنا یک مفهوم کلی اعتباری است. لذا افراد متعدده و زان صادق و متعدده تنمت کسره. نه خیر، علم به عنوان یک هویت مستقله در خارج وجود داره. قدرت به عنوان یک هویت مستقله در خارج وجود داره. چطور اینکه ما دارای قدرت هستیم و این قدرت را در وجود خودمون احساس میکنیم و یک هویت مستقله، مستقله یعنی از میشود که نه به از میشود که جنبه وجود ذاتی که واجب غیر است. هویت مستقله در اینجا در مقابل هویت اعتباری است. به عنوان یک هویت و به عنوان یک تشخص ما در وجود خودمون قدرت رو احساس میکنیم، علم رو احساس میکنیم، حیات را که همون استمرار بقا است او رو ما احساس میکنیم و سایر صفات را در وجود خود احساس میکنیم. حالا ما میخواییم این را جنبه سعی به او بدهیم، یعنی همونطوری که ما دارای قدرت هستیم یک مصداق سعی کلی هم برای این قدرت خودمون باید پیدا بکنیم. این قدرت جزئی در خارج آیا قدرت سعی و اعظمی دارد یا ندارد؟ آیا قدرتی ما فوق قدرت جزئی ما هست یا نه؟ می‌بینیم هست. وقتی که ما در مقابل یک قدرت اقوایی قرار می‌گیریم مغلوب و محکوم هستیم. پس اون قدرت اقوا است. و به قاعده امکان اشرف هر وصفی که در مرتبه متنازل وجود دارد باید اون وصف در مرتبه اعلا و اطلاقی خود وجود داشته باشه. پس بنابراین اگر ما در وجود خود قدرتی احساس میکنیم و در اشیا قدرتی میبینیم، باید یک قدرت کلی به معنای سعی وجود داشته باشه. اون قدرت کلی و سعی قدرت اطلاقی است، قدرتی است که حد ندارد. اون قدرت میشه قدرت لاحدی، درست؟ چون همون مصداق مفهوم قادر است. مصداق این کلمه قادر و نقدرت است. این باید در اینجا مشخص بشه که اسما و صفات کلیه و سعی الهی آیا اینها عینیت با ذات دارند؟ یعنی مفهومن عین ذاتن، که کسی این حرف رو نمیزنه که بگه که مفهومن قادر به معنای وجود است، عالم به معنای وجود است، به معنای موجود است. این حرف رو کسی نمیزنه، بلکه منظور از آیان در اینجا عینیت به معنای مصداقی، یعنی مفهوم مصداق عالم این مصداق چیست؟ این مصداق عرض کنم حضورتون که موجودون است، این مصداق باری تعالی است، این مصداق حضرت حق. چطور ما در الفاظ مشترک این مسئله را میبینیم؟ در الفاظ مشترک، در الفاظ مشترک معنی البته در مشترک لفظی، یا فرض کنیم که در الفاظی که اینا مترادف هستند، اگر ما غالب ترادف بشویم در اینجا میبینیم فرق نمی کنه که شما ابن امر بگویید یا زید بگویید، هر دو یکیست. مفهوم ابن امر با مفهوم زید دوتاست، اما مصداق اونا در خارج یکیست. این آیانی که قائل به عینیت اسما و صفات با ذات هستن میگن درست مثل این میمونه که شما بگید چه فرض کنید که زید ابن ارقم، یا اینکه بگید که غلام خالد زید ابن ارقم، فرض کنید که اگر غلام خالد باشه هر دو یکی خواهد بود، یا اینکه فرض کنید که بگیم اون شخصی که امامه او زرد و قبای او سبز و از می شود که ردای او از می شود که ابیض است و این در خارج مصداق واحدی دارد، باز یکی خواهد بود، یا اینکه بگویید شخصی که مادر او اسمش فلان است، باز از می شود که مفهوم مختلف مصداق واحد است. اگر شما هزار عنوان از یک معنون واحد بیاورید، مصداق تغییر پیدا نمی کنه، مصداق همون خواهد بود. آیا عینیت اسما و صفات الهی با ذات مانند اینه؟ آیان معتقد به این هستن، یعنی معتقدن به این که همونطوری که ما در مترادفات و در تکثر عناوین مختلف با توجه به معنون واحد ما معنون را یکی میبینیم نه متعدد. همینطور اسما و صفات الهی، تازه این که معنون واحده، خب این باید در اینجا دقت بشه. یه وقتی فرض کنید که ما میگیم عالم آمد، منظور ما زیده، در اینجا منظور ما ذاتیست که متصف به علمه، این آمد. یه وقتی که میگیم در اینجا زید ابن ارقم آمد، در اینجا ذاتیست که همین ذاته، حالا جمعه اتصافه و ارقم در اینجا مورد لحاظه، باز این هم در اینجا مصداق در اینجا مورد عنایت قرار گرفته است به زمینه ذات. یعنی ذاتی را که ما در اینجا مد نظر قرار دادیم، یک مصداق دیگری از علم زمینه او کردیم و هر دوی اینها مورد نظر و مد نظر هست. باز اینجا مسائل مختلف شد، یکی اون علم تدبی و اتکای به این ذات دارد، اما از نقطه نظر عنایت وقتی که میگیم عالمون، ذات متصفه به علم در اینجا مورد لحاظه. در اینجا نخه اونچه، یعنی در اینجا ما میتونیم مناقشه کنیم، بگیم که اون ذات بدون علم باز شما بهش عالم میگفتید یا نمیگفتید، و این علم علم حضوری حصولیه برای او. پس بنابراین اگر این زید عالم نبود، شما که نمیگفتید که عالم آمد. پس در اینجا شما دو مصداق مد نظر دارید، گرچه در استعمال واحد یک از میشود که لفظ را به کار میبرید. باز آنچه را که قائلین به عینیت اسما با ذات هستند، مرتبه را از این فراتر میدانند و پا را فراتر میگذارند. آنها معتقدند به این که به طور کلی هر صفتی را که شما در نظر بگیرید و هر اسمی را که در نظر بگیرید، به طور کلی اصلا معنا ندارد که ذات در اون از می شود که صفت در اونجا آمیخته با اون صفت باشه، بلکه اصلا وقتی که میگید قادرون فرقی نمی کنی که بگید عالمون، وقتی میگید عالمون فرقیش که نمی کنه بگید که خالقون، وقتی که میگید خالقون فرقیش نمی کنه بگید حیون قادرون رازقون. یعنی ذات اصلا به طور کلی عینیت به معنای هویت خارجی است. هویت در خارج بین اسما و صفات و بین ذات اینها برقرار میکنند. این هم یک مطلب دیگر. مسئله دیگر که در اینجا عرض میشود که هست و باید در اینجا باز مورد تأمل قرار بگیرد، این است که کیفیت تعین و تناظر اسماء کلیه الهیه به مظاهر جزئیه به چه گونه خواهد بود؟ این باید در این صحبت بشه. آیا این رابطه علیت و معلولیت که غیر قابل تشکیک و غیر قابل انکار برای کل احدون هست، و این رابطه بین این مظاهر و بین علت العلل اونها که اسماء کلیه الهیه است باید باشه، این رابطه به چه نحو است؟ پس بنابراین در اینجا بحث علیت و معلولیت پیش میاد. همون بحثی که بالمعال مرحوم کمپانی را ملزم کرد بر این که در بعضی از موارد فرمایش مرحوم همه عرض می شود که کربلایی را در اینجا چی کار بکنه؟ عرض می شود که بپذیره، عرض می شود که من حیث و لایش رو. و اشارات مرحوم عرض می شود که آخوند صاحب عرض می شود که اصفا در وحدت عینیه و حقیقیه بین اسما و بین ذات در بعضی از موارد اصفا، این ناشی از همین نکته می شود. یعنی دقت در بحث مسئله علیت و معلولیت ما را ملزم می کند. شما قائل به عرض می شود حضورتون که این عدم بقای اعیان ثابته باشیم و عرض می شود که نفیه، عرض می شود که مستقلات تعینیه و تقلیدیه باشیم در قرار ذات، و عرض کنم حضورتون که مسئله توحید حقیقی و وجود به صرافه و به حقیقه را با حفظ عرض می شود که تعینات او در اینجا عرض می شود حضورتون که بپذیرید. این مسئله مسئله مهمه که چه نحوه اسما و صفات کلیه اینها در از می شود که تعینات و در عالم معالی اینها معلول می پذیرند و چگونه تأثیر در معلول ایجاد می کنند و ارتباط بین اینها و بین این وجودات متقیده و مظاهر جزئیه به چه خواهد بود. این هم بحث از می شود که اعیان ثابته در اینجا پیش می آه که نحوه نزول اسما و صفات است. و صحبت در این است که با توجه به این مسئله ما در مورد اعیان ثابته چه حکم خواهیم کرد؟ آیا در اینجا عین ثابتی وجود دارد یا وجود ندارد؟ آیا عین ثابت یک عین ثابت تخیلی و وهمی است یا اینکه واقعیت خارجی دارد؟ و به طور کلی حکم ما نسبت به اعیان ثابت با حکم ما نسبت به مظاهر خارجی آیا متفاوته یا اینکه نه؟ در یک نسب و در یک مرتبه ما در اینجا حکم میکنیم، یعنی هر حکمی را که ما نسبت به مظاهر خارجی و وجودات متعینی کردیم ما همون حکم را باید به اعیان ثابته تسری بدیم. اعیان ثابته آیا قوای خاصی برای خود دوختند و ما مطلب را در مظاهر مختلفه و در وجودات متغیر به یک نحوی میدانیم و وقتی که به اعیان ثابته میرسیم کمیتمون لنگ میمانه و در اونجا دست و پا میزنیم و مسئله را در اونجا میخواهیم حل از میشود که حل کنیم. این مطلب تمام اینها ناشی میشود از این که یک ابراج اعیان ثابته یک قبال خاصی دوخته شده، یک کادر خاصی در نظر گرفته شده جدای از عالم علت و معلولیت در اونجا برای او از میشود که مطلبی از میشود که ساخته و پرداخته شده و عدم دلالت به اعیان ثابته اصلا میترسیم که دست بزنیم، اگر دست بزنیم کل مبدأ و معاد خراب میشه و هر چی که بافتیم تاوان همه عد میشود که پنبه میشه. اینه و این از شاید حضورتون که انشاءالله باید صحبت بشه که هیچ فرقی بین اعیان ثابت و بین هر چیزی که جنبه مظهریت به خود گرفته چه سعی باشه چه غیر سعی باشه، این وجودی که الان ما به نام یک اسم علیم کلی و سعی میدانیم، خود این وجود، این دارم اشارات میکنم حالا بهش میرسیم، خود همین یک عین ثابت داره. یعنی همین اسم علیم عین ثابته، همین اسم قادر خودش یک عین ثابته، همین وجود ملائک خود اینا عین ثابت هستن، همین وجود از می شود که قدرت کلی، حی کلی، رحمت کلی، خود را این ثابته. این ثابتون علتون للاعیان ثابته و لاعیان ثابته عللون لمعالی المسما بالاعیان ثابته و علوم مجرا. این مطلب مطلبی است که به نظر می رسه باید روش دقت می شد و بشه که به طور کلی ما ببینیم ما چی حسابی را از اول برای عین ثابت و اگر از اون بره معان از اون بره از اون بره از اون خلق جدید میاد و این بحث رو از اول اگر ما بیایم پایین متوجه میشیم انقدر این ساده و انقدر این چیزی که اصلا نیاز نداره به این از اون شاید حضورتون که تجشم در اقوال و تجشم در اینها، یعنی یک بحث بسیار ساده و بدون دغدغه و بدون چیز را ما سلسله وار شروع میکنیم انشاءالله میام جلو تا برسیم به بحث فنای ذاتی که این که فنای ذاتی با این همه هر گونه در مقام رد و در مقام اثبات آمدن و راجع او بحث کردن تمام اینها انشاءالله به خود قوی خدا نمی اینها روشن میشه انشاءالله برای بخواهد الله در کلمات عرض می شود که بعضی از صوفیه در کلمات اونها این مسائل دیده میشه. فرض کنید که در کلمات شبلی دیده میشه، در کلمات جنید بغدادی هست،
عرض کنم حضورتون که به شعر معروفی است که میگن مال قدیمه، حالا میگن ظاهرا مال بابا افضل هست، اینطور که به نظرم میرسه دقیقه نمیدارم، این است که من میگفت در بیابان رندی دهل دریده، صوفی خدا ندارد اون نیست آفریده. این شعر همون نفی عیان ثابته رو میکنه و مقام روح و بیت رو میخواد در اینجا اثبات کنه که مافوق احدیت است. اون به اصطلاح مقام روح و بیت، یعنی اگر ما بخواهیم این رو تفسیر کنیم و معنا کنیم، برگشت این به این به اصطلاح بخواهیم نه هستم. حتی خود به اصطلاح شبلی هم در اینجا چیز داره و کلماتی داره اشابه میخواهیم. بله در همین چیز دیگه، در همین در نهرها را
فتوحات
بله این جاشو اون رو میبینم، یعنی به اصطلاح هنوز به اصطلاح ما وارد بحث فتوحات نشدیم، شده میشه.